قسمت. از این منظر آنها تقریباً چاهی بی انتها از نظر میزان تحمل تاباوری و توانایی مقاومت دارند.
چند ماه بعد از شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی در جنگ نظامی علیه ایران، حالا صهیونیست‌ها بار دیگر ناامیدند. با این تفاوت که ناامیدی آنها از جنگ اقتصادی نه چند ماه که چند روز بیشتر طول نکشیده. شرایطی که باعث شده بر اساس آخرین نظرسنجی که یک مؤسسه صهیونیستی انجام داده، بیش از 92% از صهیونیست‌ها ایران را پیروز مطلق جنگ بدانند. مجتبی شاه‌سونی، خبرگزاری صدا و سیما.
دستور ترامپ برای اعلام وضعیت اضطراری ملی در آمریکا. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد این دستور بر اساس قانون اضطراری بین المللی و ملی در واکنش به تهدید غیرعادی و فوق‌العاده خارجی علیه سیستم‌های برق آمریکا وضع اضطراری ملی اعلام می‌کند. بر اساس این دستور، معاملاتی که خطر دسترسی غیرمجاز به شبکه برق آمریکا یا ایجاد اختلال در پایداری آن را به همراه داشته باشند، از جمله خرید، واردات، انتقال یا نصب تجهیزات برقی خارجی و همچنین نرم‌افزارهای حیاتی و قطعات دیجیتال ممنوع می شود.
در پی مخالفت چین با سیاست‌های جدید تحریمی آمریکا علیه ایران، بسیاری از کارشناسان درباره موفقیت این سیاست ابراز تردید کردند. این تردیدها پس از آن قوت گرفته که آمریکا از آوردن نام بانک‌های مهم چین در فهرست تحریم‌ها خودداری کرد.
از خشم حماسی تا طرد اقتصادی، روایتی از یک تکرار بی‌حاصل که حالا با پرچمداری وزیر خزانه‌داری آمریکا و با شعار پرتمطراق ابتکاری بی سابقه برای انزوای مطلق تهران آغاز شده. اما تنها چند ساعت بعد از گرد و خاک تبلیغاتی واشنگتن، این ابتکار جدید هم مانند قبلی با واقعیت‌های سرسخت میدانی برخورد کرد.
همکاری‌های اقتصادی چین و ایران کاملا قانونی، مشروع و شفاف است. ما از منافع مشروع و حقوق قانونی شرکت‌ها و نهادهای خود با تمام قوا دفاع خواهیم کرد و هیچ فشاری را برای قطع این روابط نخواهیم پذیرفت.
این موضع‌گیری صریح بلافاصله پس از آن بود که آمریکا نزدیک به 60 نهاد، فرد و کشتیرانی را در کشورهای از جمله چین تحریم کرد. اما این فهرست یک غایب بزرگ و تاثیرگذار داشت.
هیچ یک از بانک‌های بزرگ و دولتی چین در فهرست تحریم قرار نگرفتند. چین بزرگترین شریک تجاری ایران است و راهبرد جدید آمریکا بعید است راهی به جایی ببرد.
از آنجا که حدود 90% از صادرات نفت ایران از طریق پالایشگاه‌های مستقل چینی و شبکه بانکی این کشور تسویه می‌شود، حالا بسیاری از کارشناسان می‌پرسند اگر واشنگتن حاضر به هدف قرار دادن جدی پکن نیست، چطور می‌خواهد رگی حیاتی اقتصاد ایران را قطع کنم؟ رسانه‌های تخصصی مانند پروژه چین و جنوب جهانی صراحتاً نوشتند که بانک‌های بزرگ چینی از فهرست تحریم‌ها مستثنا شدند تا از تحریک مستقیم پکن پرهیز شود.
چین اهرم‌های اقتصادی متعددی برای مقابله با تحریم‌های آمریکا دارد. پکن کارت برنده را در اختیار دارد و بعید از آمریکا وارد جنگ اقتصادی شود که دامنه اش بسیار فراتر از ایران است.
در چنین شرایطی بسیاری از کارشناسان معتقدند عملیات طرد اقتصادی بیشتر شبیه ابزاری برای فشار نمایشی و امتیازگیری دیپلماتیک است تا یک راهبرد واقعی برای قطع کامل ارتباط مالی ایران با بزرگترین شریک تجاریش. آزاده طاهری، خبرگزاری صدا و سیما.
بلومبرگ گزارش داد قیمت گاز به بزرگترین تهدید اقتصاد اروپا تبدیل شده است. بر اساس این گزارش، تنش‌ها در تنگه هرمز و کاهش واردات انرژی از روسیه بازار گاز این قاره را تحت فشار قرار داده است. بلومبرگ تأکید کرد قیمت گاز اروپا به نزدیک بالاترین سطح خود در 5 ماه گذشته رسیده و قیمت قراردادهای تحویل زمستان نیز به بیش از 2 برابر سطح آن در سال گذشته افزایش یافته است. بر اساس این گزارش، موجودی ذخایر گاز اروپا اکنون 63% است که پایین‌ترین سطح برای این مقطع از سال در 17 سال گذشته است. روند پر کردن مخازن نیز به دلیل این تصور که درگیری‌ها به سرعت پایان می‌یابد و قیمت‌ها کاهش خواهد یافت با تأخیر مواجه شده است.
توسل بیل گیتس به تنظیمگری بین المللی در فناوری هوش مصنوعی. بنیانگذار مایکروسافت با توصیف عصر هوش مصنوعی به دوره‌ای پرآشوب از خطر بیکاری میلیون‌ها نفر و تهدیدات امنیتی ناشی از این فناوری هشدار داد. بیل گیتس وضع مالیات بر ربات‌ها را راهکاری برای مقابله با این بحران دانست. او همچنین تشکیل یک نهاد نظارتی بین‌المللی را خواستار شد تا از جایگزینی سریع انسان با ماشین و فروپاشی اعتماد عمومی جلوگیری شود.
خبرهای ورزشی. مرحله یک چهارم نهایی مسابقات والیبال قهرمانی پسران زیر 17 سال جهان امروز در دوحه قطر برگزار می شود و تیم کشورمان ساعت 17:30 دقیقه به مسافه پاکستان می رود. تیم والیبال پسران ایران در دور گروهی این رقابت ها برابر پاکستان به برتری 3-0 رسیده است. هفته دوم لیگ برتر فوتسال امروز با 3 دیدار آغاز می شود و ساعت 16 گیتی پسند مدافع عنوان قهرمانی میزبان گوهرزمین سیرجان است. در سایر بازی های امروز شهرداری ساوه با پالایش نفت اصفهان و پردیس شهید شیری با فولاد هرمزگان دیدار می کنند و 4 بازی باقی مانده عصر فردا برگزار می شود. تیم ملی وزنه‌برداری ایران با 4 نماینده مرد و 2 زن در بازی های آسیایی ناگویا به میدان می رود. بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی از میر مصطفی جوادی در دسته 85 کیلوگرم، علی علیپور در 95، علیرضا نصری در 110 و علی داوودی به عنوان نمایندگان اعزامی ایران نام برد و افسود اعزام نصری به ناگویا مشروط به رسیدن به حد نصاب مد نظر کادر فنی در 3 هفته پیش رو خواهد بود. در بخش زنان نیز مهسا بهشتی در 86 و ریحانه کریمی در 69 کیلوگرم تیم ملی زنان را در بازی‌های آسیایی تشکیل می‌دهند. و همزمان با بزرگداشت روز ملی کشتی از 50مین کتاب فدراسیون کشتی رونمایی شد.
5 شهریور ماه سال روز تولد جهان پهلوان تختی و تقاران اون با رونمایی از کتاب زنده یاد ابوالفضل انوری اهالی و گوش شکسته های کشتی رو گرد هم جمع کرد.
ارسلان انوری فرزند زنده یاد پهلوان ابوالفضل انوری.
دفترچه ورزشیشون که تو فدراسیون کشتی موجوده 2-4 قدشون بود و حالا 130-135 متغیر وزنشون بود. ولی همیشه به من میگفتن که اگر به کسی میرسی دست رو سینه‌ت باشه، با کمال احترام با مردم صحبت کن.
ابوالفضل انوری در جامعه خیلی محبوب بود. او در دوران قهرمانیش 2 مدال برنز جهانی رو به دست آورد و با چهره‌های مطرح کشتی ایران و جهان همچون غلامرضا تختی، ابراهیم جوادی و سید عباسی و عبدالله موحد هم دوره بود.
منصور برزگر مربی و پیشکسوت کشتی.
این برای جووناست که جوونا ببینن اگر از خودشون اثر خوبی بذارن حتما تا ابد خواهد بود.
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی.
شما تو فضای مجازی هر چی بخونی 4800 موندگاری داره، ولی کتاب همیشه هست. کتاب همیشه ذهن آدم میمونه. تو بحث فرهنگیش من همیشه میگم اینا شناسنامه، اینا هویت کشتی هست.
قهرمانان و چهره های ناماشنای کشتی و موی سپیدان و پیشکسوتان حال حاضر از الگو بودن پهلوانای کشتی برای آینده اهالی ورزش و جوونا گفتم.
محمد محمودی مربی و پیشکسوت کشتی.
قهرمانی با سلامتی بدن با هزینه کردن میشه قهرمان شد، ولی پهلوانی خیلی کار سختیه که خدا و مردم میان انتخاب میکنن.
پنجاب و 4 نقطه گردشگری سمیروم را مقصد گردشگران از نقاط مختلف کشور کرده. شهرستان سمیروم این روزها مقصد مسافران و گردشگران است که از استانهای مختلف به این شهرستان می آیند. سمیروم در 160 کیلومتری جنوب اصفهان واقع شده است.
روزهای گرم سال مسافران راهی مکانی می شوند خنک و سرسبز. شهرستان سمیروم با مناطق بکر گردشگری مقصد طبیعتگردی.
آقا حسن باش.
سلامت باشی.
کجا می آید؟
آباده.
امروز پخته غذا با شماست دیگه.
بله.
ما از ابرقوه استان یزد اومدیم. به خاطر آب و هواش خیلی خوب بوده اومدیم اینجا.
دعوت میکنیم از هم‌استانمون و استانهای دیگه تشریف بیارن در خدمتشون باشیم تو آبشار سمیروم.
یه بالاخره هر کسی نیاز داره از نظر روحی و جسمی، ولی نیاز داریم که بیایم مسافرت کوچولویی. به خاطر اومدیم اینجا، شنیده بودیم ولی اولین بار اومدیم.
چطور بوده؟
عالی.
واقعا چون در منطقه ما همچین جاذبه‌هایی نیست، لذت میبریم از دیدن مردم و جاذبه‌هایی که دارن. حال خوبی که مردم کنار هم دارن باعث شادی و خوشحالی ما میشه.
ما از قشم اومدیم، تقریبا یه 3 خانوادیم، تقریبا 15 نفری میشیم. اینجا آب و هواش که عالی، اصلا بکره. هر کی بیاد اینجا ضرر نمیکنه. واقعا عالیه.
هوای خنک و طبیعت بکر تابستانی خاطر انگیز برای مسافران رقم میزند.
سرزمین هزار چشمه با 54 جاذبه گردشگری این روزها میزبان تمام مسافرانی که از سراسر کشور به این منطقه میان. مهدی افشاری، خبرگزاری صدا و سیما، سمیرم.
سخنگوی صنعت آب کشور با اشاره به اینکه بارش کشور در وضع طبیعی است گفت در برخی از استان‌ها از جمله تهران شرایط به وضع طبیعی نرسیده و 12 استان همچنان با کاهش بارش مواجه هستند. به گفته آقای بزرگزاده میانگین پرشدگی سدهای کشور 53% گزارش شده است.
همچنان 12 استان ما با جمعیتی نزدیک به 35 میلیون نفر از مشکل کمبارشی رنج میبرند. در این میان استان تهران، شهر تهران و استان البرز و بخشهای از استان قزوین که تهران آبی رو تشکیل میدن در سطر هستند. استان خراسان رضوی به ویژه شهر مشهد و استان مرکزی عراق و ساوه در دارای شدیدترین تنش‌های آبی هستند به طور نسبی. به طور کلی در حدود 58 شهرمون ما تنش آبی داریم که حالا نمونه هایی که عرض کردم در صدر جدول قرار دارن.
و اما سازمان هواشناسی برای امروز و فردا در سواحل دریای خزر، شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی و اردبیل افزایش ابر، رگبار پراکنده و وزش باد شدید پیش بینی کرد. برای اطلاع از جزئیات وضع هوای کشور گفتگو می کنم با خانم رفیعی، کارشناس سازمان هواشناسی. سلام خانم رفیعی، بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم گنجی، ببخشید.
خواهش میکنم.
و همچنین شنوندگان محترم رادیو پیام، امیدوارم که روز بسیار خوبی داشته باشید. امروز همونطور که شما اشاره فرمودید در سواحل دریای خزر و شمال آذربایجان‌های شرقی و غربی، اردبیل و ارتفاعات البرز و زاگرس مرکزی گاهی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رخ میده. البته این رگبارها به شکل پراکنده خواهد بود.
بله.
و همچنین برای روز جمعه فردا هم غیر از بجز البته ارتفاعات زاگرس مرکزی، برای دیگر نقاطی که خدمتون عرض کردم این شرایط جوی ادامه خواهد داشت. طی 5 روز آینده هم در ساعت‌های بعد از ظهر و اوایل شب به ویژه در جنوب استان‌های کرمان، فارس، مناطقی از هرمزگان هم شرایط رگباری رو خواهیم داشت و طی 3 روز آینده در سواحل دریای خزر روند کاهش نسبی دما حاکم خواهد شد و همچنین به جز بارش پدیده دیگه وزش باد شدید خواهد بود برای 5 روز آینده پیش بینی شده.
بله.
مناطقی از شمال شرق، بخشی از مرکز و دامنهای جنوبی البرز مرکزی و با شدت بیشتری در شرق کشور در بعضی از ساعات وزش باد شدید همراه با گرد و خاک خواهد شد. کاهش کیفیت هوا رو هم برای این مناطق در بر خواهد داشت. آب‌های دریای خزر هم برای روز شنبه مواج و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم امروز در گرمترین ساعت 37 درجه بالای صفر خواهد شد. فردا 36 درجه پیش بینی شده و کمینه دمای فردا صبح تهران هم حدوداً 27 درجه بالای صفر خواهد شد و از نظر شرایط جوی امروز تهران کمی ابری خواهد شد و گاهی هم وزش باد خواهد داشت. اما هشدار هواشناسی سطح زرد به واسطه بارش هایی که اتفاق می افته منتشر شده که برای امروز شامل استان های گیلان، مازندران، غرب گلستان و استان های جنوبی کشور، جنوب کرمان و جنوب و جنوب شرق استان فارس و همینطور غرب و شمال استان هرمزگان خواهد بود. البته طی 24 ساعت گذشته هم بیشتری مقدار بارندگی از استان گیلان گزارش شده، از ماسوله به میزان 6 میلیمتر و سردشت بشاگرد از ارتفاعات شمال شرق استان هرمزگان هم به میزان 3 میلیمتر.
بله، بسیار سپاسگزارم خانم رفیعی.
متشکرم.
در پایان این بخش خبری با گاهی شما عزیزان میرسانم. هنگام از آن مغرب به افق تهران ساعت 18:57 است. از توجه و همراهیتان بسیار سپاسگزاریم. روز و روزگار بر شما خوش. خداوند یار و نگهدارتان.
جلوه‌گاه آیین، فرهنگ و تاریخ ایران زمین. روایتگر حدیث پایداری و جانفشانی فرزندان وطن. رادیو ایران در کنار و همراه ملت ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنو.
روزی که پروانه شدیم،
در عملیاتی که تا حالا شده و عمدتاً در داخل خاک عراق بوده، تونستیم هدف‌های حیاتی، بسیار حیاتی رو بزنیم و علل خصوص منابع و اقتصاد نفت عراق رو تقریبا فلج بکنیم و این کار رو خواهیم کرد تا نابودی کامل تجاوز عراق.
شهید جواد فکوری خلبانی را انتخاب کرد و سالها در نیروی هوایی ارتش خدمت کرد، خلبانی که آسمان را خوب می شناخت.
شهید فکوری با توجه به که در بدترین زمان به حساب نیروهای مسلح ما، بدترین زمان نیرو هوایی و در این زمان به حساب که دشمن حمله کرد و وضعیت نیروها آنچنان نبود که در مقابل دشمن ایستادگی آنچنانی نبود، نیرو هوایی ایشون در اون زمان فرمانده نیرو هوایی.
او با پیروزی انقلاب مسئولیت های مهمی بر عهده گرفت و در روزهای آغاز جنگ فرمانده نیروی هوایی ارتش شد. جنگ که شروع شد، نیروی هوایی یکی از نخستین نیروهایی بود که وارد میدان شد. فکوری از همان روزهای نخست برای دفاع از کشور و سازماندهی توان هوایی ایران بسیار تلاش کرد.
بدترین و حساسترین موقعیت در نیروی هوایی ایشون فرماندهی داشت و بهترین فرماندهی رو در اون زمان با توجه به موقعیتی که بود، با توجه به اون زمانی که بود و اون حساسیتی که در اون زمان بود، ایشون واقعا به خوبی فرماندهی کرد و تونست که در مقابل دشمن بیسته و نیرو هوایی بود که با مدیریت خاص شهید فکوری تونست نیروی زمینی دشمن رو زمینگیر بکنه.
در روزهایی که دشمن تصور می‌کرد نیروی هوایی ایران توان ایستادگی ندارد، خلبانان ایرانی آسمان را به میدان دفاع تبدیل کردند و فکوری در رأس این نیرو یکی از چهره‌های مؤثر آن روزها بود. اما سرنوشت او سرنوشت یک فرمانده پشت میز نبود. او بارها در میدان حضور پیدا کرد و تا آخرین روز در کنار رزمندگان و نیروهایش ماند.
متدین بود، دومن شجاعت بسیار خاصی داشت و شخص شجاعی بود، بسیار دقیق بود در کارها و مدیریت خاصی هم داشت.
هفتم مهر 1360 هواپیمای حامل جمعی از فرماندهان ارتش و سپاه هنگام بازگشت از مأموریت دچار سانحه شد. جواد فکوری هم در آن پرواز بود و در همان روز آسمان یکی دیگر از فرماندهان بزرگ دفاع از ایران را در آغوش گرفت.
که فرمود ان لله فی ایام دهرکم نفحات الا فتعرضوا لها بکار بستند. آنان این بیعت مقدس و این پیمان آسمانی به فاصله 48 ساعت بعد ظاهر شد.
سلام بر شهید سرلشکر خلبان جواد فکوری.
سلام ای خم لحظه های جدایی.
مردی که آسمان را برای پرواز انتخاب کرد، اما پرواز آخرش پروازی برای همیشه بود.
خدا حافظ شعر شب‌های روشن.
و روزی که پروانه شد، آسمان ایران یکی دیگر از سربازان شجاعش را به آغوش کشید.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیوی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
ایران را بشنویم.
نگین. نام‌آوران ایران زمین.
دامنه شناخت او از علوم جدید و قدیم به یک اندازه عمیق، گسترده و شگفت‌انگیز است. مترجم شفای بوعلی سینا، شارح موسیقی کبیر فارابی و متافیزیک ارسطو هم می باشد. او همچنین لغتشناسی مجرب و مترجمی زبردست است. ترجمه کتاب‌های فلسفه و ریاضی از متون فرانسوی و انگلیسی مانند کتاب‌های هندسه تحلیلی و هندسه پروژکتیو در کنار تألیف ده‌ها عنوان کتاب و مقاله از دیگر کارهای علمی اوست. وی همچنین تهرانشناسی ارزشمند است که به تاریخ محله‌های مختلف تهران وقوف کامل دارد. می توان گفت که شیوه زندگی استاد سید عبدالله انوار سبکی ویژه از یک زندگی علمی، جستجوگرایانه و خستگی ناپذیر است. گرچه عوامل موروثی و تربیتی در شکلگیری این نوع از زندگی نقشی مهم دارند، اما تلاش‌های فردی و علاقمندی‌های شخصی استاد را نیز نباید مورد محاقه و غفلت قرار داد.
گفت بینامونشون باد که در کوی خرابات، بینامونشون هر که بود صاحب نام است. اغلب کتاب های فلسفی مقدماتی و اینا رو خوندم تا به بوعلی رسیدم که همه کتاب های شفاشو ترجمه کرد.
سید عبدالله انوار در سال 1303 در تهران متولد شد. پدرش از فعالان مشروطه‌خواه و نماینده مجلس بود و در حوزه علمی هم تدریس می‌کرد. انوار پس از گذراندن دوره متوسطه به دانشگاه رفت تا به تحصیل در رشته حقوق بپردازد، ولی پدر علوم عقلی مانند فلسفه و ریاضی را برای او بیشتر می‌پسندید تا علوم اعتباری را. پس به دانشسرای عالی رفت و در رشته ریاضی شروع به تحصیل کرد. او به طور همزمان تحصیل علوم قدیمه را نیز ادامه داد و همچنین در ادبیات عرب به تسلط کافی دست یافت. انوار همچنین زبانهای فرانسه و انگلیسی را به خوبی آموخت و به مدت 5 سال در مدارس متوسطه به تدریس زبان انگلیسی مشغول شد. استاد عبدالله انوار پس از شروع به کار در کتابخانه ملی به تصحیح و نسخه نویسی روی آورد و کتابهای فراوانی را به جامعه علمی و فرهنگی کشور تقدیم کرد که تصحیح برخی از آثار ابن سینا، خواجه نصیر، غزالی و فخر رازی از جمله آنها می باشد. او با بیش از 90 سال سن هنوز هم جستجوگر علم و معرفت است و در این راه ثابت قدم باقی مانده است.
کسی که دین داره باید این اخلاقیات رو انجام بده، دقت میکنید، اونم که نداره که خودش رها کرد از این
حرفا. استاد انوار در شناخت نسخه‌های خطی که میراث علمی و فرهنگی کشور محسوب میشوند تبحری ویژه دارد. تدوین کتاب 10 جلدی فهرست نسخه‌های خطی به فارسی و عربی که 7000 عنوان را در بر میگیرد از جمله خدمات علمی او می باشد.
وی در تدوین لغتنامه بزرگ دهخدا نیز مشارکت داشته و تمام حرف خ و بخشی از حرف کاف را به تنهایی نوشته است.
استاد انوار از دوستان نزدیک زندیات جلال آل احمد بوده و از او و بسیاری دیگر از نویسندگان و دانشمندان ایران خاطراتی شیرین و شنیدنی دارد.
مراسم نکوداشت و تقدیر از خدمات علمی، فرهنگی و ادبی استاد سید عبدالله انوار به همت انجمن آثار و مفاخر فرهنگی کشور در سال 1396 برگزار شد.
نگین
شخص سالس ماشین تموم شده و جریمه دیرکرد داری؟ بهترین فرصت برای تمدید بیمه با اسکی همین الانه، چون
جریمه دیرکرد تمدید بیمه شخص سالس در اسکی برای مدت محدود صفر شد.
زمانو از دست نده، بدون پرداخت جریمه بیمه شخص سالس رو با اسکی قسطی بخر. چی از این بهتر؟ خرید قسطی بیمه بدون پرداخت جریمه. اسکی،
جشنواره بزرگ ارزانی آغاز شد. با خرید از شهر پخش و شهر لوازم خانگی در جشنواره بزرگ ارزانی شرکت کنید. خواب نیست، واقعیه. تو این شهر همه چی واقعیه. شهر فرش، شهر نوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعب اصفهان شیراز، ساری، رشت، مشهد و یزد.
هر کجا و هر ساعت سریع با خیال راحت برس به بیمه نامت، حتی ثبت خسارت. ارائه انواع خدمات بیمه‌ای در نمایندگی‌های سراسر کشور و سامانه جامعه بیمه‌گری دیجیتال سرمد من. بیمه سرمد، تکیه گاه مطمئن.
خیلی بزرگ بود،
پر از دوچرخه،
مدل‌های مختلف،
قیمتشون هم خوب بود،
تخفیفم میدادن.
تو هم از سر ایرانی خریدی؟
آره دیگه،
فروش اقساطی دوچرخه بدون پیش پرداخت در سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و اینک مشهد میدان نمایشگاه.
سفر به هر نقطه ایران با فلای تودی، کاملترین خدمات سفرهای داخلی را دریافت کنید. از پرواز و هتل تا بلیط قطار و اتوبوس، سفر در کلاس جهانی. flytoday.ir.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم عزیز و شریف ایران سلام، نیمروز پنجشنبه شما به خیر و خوشی باشه. همین ابتدای شروع نوبت کاریمون هفته وحدت رو به شما عزیزان و همراهان صمیمی رادیو ایران تبریک میگم. به بخش دوم برنامه شبکه رادیوی ایران خیلی خوش اومدید. در این نوبت کاری تا حوالی ساعت 22 در کنار شما هستیم و سپاس از همراهی شما. امید داریم که میزبان خوبی برای شما باشیم. در این نوبت کاری متین سادات فیروزی تهیه کننده، پرهام تجدد صدا بردار و من نسا جابر بنصاری با عشق و ارادت در کنار شما هستیم تا لحظات خوبی برای شما عزیزان ثبت و ضبط بشه. در این لحظه ازتون دعوت میکنم با برنامه گلبانگ همراه بشید.